بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد و آله الطاهرين. عرض سلام خدمت شما بزرگواران. انشالله که بحثای قبلی رو گوش کردید تا الان و تقریر هم نوشتید، حالا اونجایی که نیاز بود به مراجعه به علم الجهاز و اصول فقه اونها را هم انجام داده باشید. خب بحثمون در مورد استدلال به آیه نبأ بر حجیت خبر واحد بود. داشتیم چیال میخوندیم؟ اشکالاتی که قابل جواب دادن بهشون نبودن. استدلال شده بود به آیه نبأ، یکی بحث مفهوم وصف بود، یکی مفهوم شرط بود. یه اشکال به هر دوتاشون گرفتیم که اصلا اینجا مفهوم جاری نمیشود. حالا میخواییم سراغ اشکال بعدی. از اینجای بحث یه مقدار بحثمون هم دقیق تره، نیاز به دقت بیشتری داره و هم بحث جالب تر و شیرین تریست، یعنی کاربردی تر، چالشی تر، دقت بیشتری میخواد، یه مقداری توجه داشته باشیم. البته با حفظ مطالب قبلی، یعنی اونها رو میخوایم دخیل کنیم توی بحث. دومین اشکالی که جناب شیخ بیان میکنن، که این اشکال اشکال دامنه داریست، جناب شیخ از چند نفر از بزرگان از همون ابتدا تا مثلا محقق هلی و اینها و بعد از محقق هلی هم، این از شیخ طوسی تا محقق هلی رو میگن، بعد از اون هم میگن، خیلی ها این اشکال رو گفتن به مدل های مختلفی، جواب های مختلفی. حالا شیخ یک بخشی از اون رو که شاید بشه گفت مهمترین وجوه در رد و اثبات این اشکال هست رو بیان میکنه. یکی از نکات جالب در این اشکال اینه که در نهایت شیخ در ادامه این اشکال که جلو میریم به جایی میرسیم که الان فضا این شکلیه که ببینید، استدلال با آیه نبأ رو گفتیم، یه اشکال غیر قابل ردی رو بهش گفتیم و رد کردیم، الان میخواییم یه اشکال دیگه ای رو هم بگیم و اون استدلال رو رد کنیم. ظاهرش اینه که خب دیگه آیه نبأ از دست رفت، اما در ادامه بحث به اینجا میرسیم که نه، آیه احیا میشه و قابل استفاده. حالا اشکال رو بگیم. ببینید اگر خاطرتون باشه توی آیه یه بخش این بود که انجا اکن فاسقون به نبعیم فتبین، که ما هم از مفهوم وصل استفاده کردیم هم از مفهوم و هم از مفهوم شرط برای اینکه اثبات کنیم حجیت خبر واحد رو، یعنی خبر عادل رو خواستیم حجیتش رو اثبات کنیم. مفهوم اینطوری به ما گفت که اگر چیزی، اگر اون کسی که خبر رو میاره عادل باشد، خبرش حجت، چه حالا اون خبر عادلی که میاد ظنی باشد چه قطعی باشد، این چه علمی باشه چه ظنی باشه. پس اگر فرض کنیم مفهوم ما یک دایره ای از حجج رو به ما داده، اونها چیان؟ توی این دایره حجیتی که مفهوم برامون درست کرد، خبر عادل ظنی و خبر عادل علمیه، این دوتا رو مفهوم برای ما حجت کرد. خب این تمام. بریم سراغ تعلیلی که توی آیه وجود داره. تعلیل آیه چی بود؟ لئلا تصیبوا قوما بجهالت فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. خب آیه داره میگه که دلیل این که من گفتم فاسق رو خبرش رو تبیان کنید این بود که چون خبر فاسق احتمال این داره که مطابق با واقع نباشه و بعد شما میخواید برید طبقش عمل بکنی، باعث میشه که یک آسیبی به یک قومی، به یک عده‌ای، به یک شخصی برسه. لذا گفتم برید تبیین کنید. خب این تعلیل در واقع داره میگه که شما ملاک تبیین اینه که بفهمید این خبر درسته یا غلطه، این خبر مطابق با واقعه یا مطابق با واقعه نیست. خب اگر اینطوری بشه، تعلیل آیه داره یک سری چیزها رو غیر حجت میکنه و اونها چیان؟ هر خبری که غیر علمی است، چه خبر عادل باشد چه خبر فاسق باشد. یعنی هم خبر فاسق ظنی غیر حجت است، چون احتمال خلاف واقع وجود داره و احتمال تصیب قوما بجهاله وجود داره. خبر عادل هم همین ویژگی رو داره که خبر عادل هم وقتی ظنی باشه احتمال مخالفت با واقع دارد، لذا باعث می شود که شما به طبقش عمل بکنید و مشکلاتی رو برای عده‌ای ایجاد بکنید، آسیبی به کسی برسونید. خب پس حالا برای تعلیل یه دایره فرض کنیم، یک مجموعه فرض کنیم، توی این مجموعه یه سری چیزها غیر حجتن و اونها چیان؟ خبر عادل ظنی و خبر فاسق ظنی. پس ما مفهوم رو اگر کنار تعلیل قرار بدیم، در یه جا با هم اشتراک دارن. اون چیه؟ خبر عادل ظنی. مفهوم بهش میگه حجت، تعلیل میگه لا حجت. یعنی مفهوم ما و تعلیل ما در خبر عادل ظنی با هم تعارض میکنه. خب هر کدوم از اینها اما یه بخش غیر مشترک هم با هم دارن. تعلیل یه بخش دیگه هم داشت، چی بود؟ خبر فاسق ظنی، اونم لا حجت بود. عادل هم یه بخش یه چیز دیگه داشت که حجت بود، چون اومد خبر عادل رو مطلقا حجت کرد. حالا خبر عادل علمی هم اونور دارن، این بچه افتراق مفهوم از تعلیل خبر عادل علمی است و بخش افتراق تعلیل از مفهوم خبر فاسق ظنی. خب این دوتا رو اگر خاطرتون باشه، دوتا مجموعه این شکلی رو توی منطق بهش میگفتیم عموم و خصوص منوج، یعنی از جهتی هر کدوم عامه، از جهتی به هم خواستن، که اینطوری هم که یک وجه غیر مشترک دارن، هر کدوم یک بخش مشترک دارن. ما اینجا یک عموم و خصوص منوج داریم و توی اون ناحیه مشترکشون که خبر عادل ظنی باشد و هم تعارض دارن. خب حالا این توضیح رو که دادیم، اشکال تازه منقح میشه و اون چیه؟ اون این است که تعلیل آیه با مفهوم آیه در یک محدودهی با هم تعارض دارن. خب بعد حالا توی تعارض کدوم رو مقدم کنیم؟ واضحه که باید تعلیل رو مقدم کنیم. چرا؟ چون منطوقه، منطوق ظهور اولیه است، بدون هیچ درد سر و مفهوم گیری و اینهاست، اون رو مقدم میکنیم. پس اشکالی که به آیه نوشد چیه؟ این که مفهومتون، برفرض که مفهوم داشته باشه، ما تو اشکال قبل گفتیم مثلا مفهوم نداره، نه مفهوم وزن مفهوم میشه، برفرض که مفهوم داشته باشه، یه دست انداز دیگه ای داره و اون این است که با تعلیل در تعارضه و چون تعلیل ما منطوقه و ظهورش اقواست، لذا مقدمش میکنیم. خیلی خوب، حالا تا اینجا اصل اشکال رو بیان کردیم. در اینجا یه انقلتی شده. انقلت شده، انقلت چیه؟ انقلت میگه که ببینید، شما بین مفهوم و بین تعلیل یه عام و خاص منوجی درست کردید، بعد میگید اون قسمت خدمت شما که عرض کنم خبر عادل ظنی رو ما از مفهوم بگیریم و بدیمش به تعلیل. اون موقع مفهوم ما فقط چی تو دایرش میمونه؟ خبر عادل قطعی. اگر همزمان که دارید گوش میدید اینا رو بنویسید، شکل بگشید بر خودتون، واضح میشه. ما خبر عادل ظنی رو میدیم به تعلیل، از دایره مفهوم برش میداریم. دایره مفهوم فقط خبر عادل قطعی توش میمونه. خب اگر این شکلی شد که شما میگید، مستشکل داره میگه، میگه اگر این کار رو کردیم و خبر عادل ظنی رو بردیمش توی تعلیل و گفتیم لا حجته، اون موقع مفهوممون بلا فایده میشه. چرا؟ چون خبر عادل قطعی که اصلا معلومه که باید بهش عمل کرد، دیگه اصلا نیازی به آیه و تعلیل و اینها وجود نداره. اون موقع دیگه مفهوم گیریمون لغو میشه. یعنی ما یه همه تلاش کردیم و با یه همه بحث و یه همه اشکالاتی که به ما شد مفهوم گرفتیم که نتیجهش این بشه که خبر عادل قطعی رو میشه بهش عمل کرد. خب ما اینو اصلا آیه ای هم نبود و هرچون خوبش عمل میکردیم دیگه، حرف مطابق با واقع دیگه، تو عمل کردن بهش مگر مشکلی وجود داره؟ پس اگر شما بخواید این کار کنید، در واقع مفهوم گرفتنمون لغو میشه. مضاف به این که اگر همین جهت رو در نظر بگیریم که واجب العمله، بگیریم که واجب العمل خبر عادل قطعی، اون موقع دایره مفهوم، دایره مفهوم اگر اون خبر عادل قطعی رو ما از دایره مفهوم خارج کنیم، اون موقع دایره مفهوم فقط خبر عادل ظنی توشه و دایره تعلیل خبر عادل ظنی و خبر فاسق ظنی توشه. واقع رابطه شون چی میشه؟ رابطه بین مفهوم و تعلیل رابطه عام و خاص مطلق میشه. یعنی دایره مفهوم بخشی از دایره تعلیل میشه. وقتی اینطوری شد دیگه ما داریم دیگه در بحث عام و خاص داریم که همیشه خاص مقدمه بر عام میشه، ولو اینکه مفهوم باشه، ولو اینکه مفهوم باشه. حالا پس نتیجه این حرف مستشکل این میشه که اگر اون تعارض رو برقرار کنید و خبر عادل ظنی رو بدید به تعلیل، یا لغو میشه به خاطر واجب العمل بودن خبر عادل قطعی، یا اینکه اصلا اگر به این توجه بکنیم بحث خبر عادل قطعی از محل نزاع خارجه، رابطه عام و خاص مطلق میشه و تو عام و خاص مطلق خاص مقدم میشه. خیلی جناب شیخ جواب میدن که به این اشکال، ما قبول داریم که عام و خاص مطلق میشه، قبول داریم که عام و خاص مطلق میشه، تحلیلتون هم درسته، این تیکه آخری که گفتید که اون اصلا محل بحث خارجه و رابطه عام و خاص مطلق میشه قبول داریم، اما ما مسئله اون جای دیگه است. مسئلهمون جای دیگه است که بالاخره وقتی که عام خاص هم شد، الان بس تعارض بین چی و چیه؟ حالا اگه یه عام خاص معمولی بود مشکلی نداشتیم، اما این تعارضی که حالا ولو بین یه عام خاصی ایجاد شده، اما این تعارض بین ظهور تعلیل که منطقی ماست و ظهور مفهومه، ها؟ وقتی اینطور جاییه، اگر ما دست از مفهوم برداریم و بگیم مفهوم نداره این آیه، این بهتر. چرا؟ هم به خاطر همون حرفی که بالا عرض کردیم، توی اصل اشکال رو که داشتیم میگفتیم، ظهور منطوق اقواس از ظهور مفهوم، خصوصا اینجا. حالا جلوتر توضیحش میده. ما اینجا حرفمون اینه که توی این تعارض دست از مفهوم برداریم. خیلی خوب. خب پس تا اینجا چی شد؟ میخواید به نظرم تا همینجا رو بخونیم بعد بقیه شد. بسم الله الرحمن الرحیم. الثانی ما اورده فی محکی العده و الذریعه و الغنیه و مجمع البیان و معارج و غیره ها. همه اینها که دیگه عده شیخ طوسی، ذریعه سید مرتضی، قنیت النزوع ابن زهره، مجمع البیان طبرسی، معارج محقق علی و غیره ها. حالا بعد از اینها هم بزرگان گفتن این اشکال رو که چی؟ من ما اورده چیه؟ انا لو سلمنا، چه چیزی را؟ دلالت المفهوم الا قبول خبر العادل الغیر المفید للعلم. خب اینجا فرض قبول کردیم ما که مفهوم گفت که خبر عادل غیر مفید علم حجت، لکن نقول ان مقتضا عموم تعلیل ما عامم است، قید هم توش نداره، چیه؟ وجوب و تبیان فی کل خبر که لا یؤمن الوقوع فی الندم من العمل به، یعنی از عمل به اون ما ایمن نیستیم از این که دوچار پشیمونی بشیم. اینو داره میگه دیگه، یه از روی جهالت کار نکنید که بعدن پشیمون میشی. خب این خبر عادل زنی رو هم میگیره، احتمال داره بعدن پشیمون بشیم، بعدن خلاف واقعش در بیاد بعد پشیمون بشیم. و ان کان المخبر عادلا، که اینجا دیگه عامش کرد. خب فیعارضو المفهوم، یا آرزو اون عموم تعلیل یا مقتضای عموم تعلیل المفهوم. خب حالا تعارض که شد چیکار کنیم؟ و ترجیح مع ظهور تعلیل، ما ظهور تعلیل رو ترجیح میدیم. خب حالا اشکال، لا یقال ان النسب بینهما، بین مفهوم و تعلیلمون، و ان کان این لا یقال، در واقع اشکال شیخ میگه اینطوری نگید. حالا چی نگیم؟ بعد میگیم چرا اینطوری نگیم. چی نگیم؟ نگید که ان النسب بینهما و ان کان عموما من وجه، درسته که عموم من وجه هست، فیتعارضان فی مادت الاجتماع، که خبر عادل زنی باشه، و هی خبر العادل الغیر المفید للعلم، اون ماده اجتماع خبر عادل غیر مفید للعلم، لکن یجب تقدیم عموم المفهوم. درسته که منم میدونم من وجهه،
و تو ماده اجتماع خبر عادل زنیه. اما ما مفهوم رو مقدم کنیم برخلاف نظر اونها، و ادخال و ماده الاجتماع فی، یعنی فی المفهوم، اونو بدیمش به مفهوم. چرا؟ از لو خرج اون ماده الاجتماع ان، یعنی ان المفهوم، و انحصر مورده فی خبر العادل المفید للعلم کان لغو. اگر مورد مفهوم منحصر شد در خبر عادل مفید علم، لغو میشه. چرا لغو میشه؟ یعنی مفهوم ما داره میگه چی؟ خبر عادل مفید علم حجته. چرا لغوه؟ لأن خبر الفاسق المفید للعلم ایزن واجب العمل. مگه ملاک شد علم که دیگه لزومی نداره که آیه با همچی بیاد یه خبر عادل مفید علم حجته، خبر فاسق مفید علم هم حجته. بل الخبر المفید للعلم چه فاسق باشه چه عادل، خارج عن المنطوق و المفهوم معن، چون اصلا محل بحث نیست، آیه اصلا در مقام بیان اون نیست. خب با اون تیکه اولش بحث لغویت رو میگفت، میگه لغو بشه مفهوممون و مفهوم داره آیمون، مفهومش هم نباید لغو بشه، لذا ما خبر عادل زنی رو وارد چی کنیم؟ وارد مفهوم کنیم. حالا این تیکه بعدش میخوایم بگیم که چی؟ میخوایم بگیم بلکه اصلا خارج از منطوق و مفهومه هر دوتاش، فیکون المفهوم اخص مطلقا من عموم تعلیل، مفهوممون اخص مطلق از عموم تعلیل میشه. اگر این شکلی شد چی میشه؟ رابطه عام و خاص جاری میشه و باز خاص رو مقدم میکنه. یعنی حالا چه با لغویت اون رو بهش بدیم، یعنی وارد مفهومش بکنیم بعد به حجتش کنیم، چه عام و خاص مطلقش بکنیم بعد بگیم خاص مقدم. این دوتا وجه توی این عبارت هست. خب این شکلی شد، این اومد در واقع به اشکال جواب داد. ما میخواییم بگیم نه، حرف درست نیست. خب شیخ خب لا یقال فلان، چرا؟ لأنا نقول، ما میگیم ما ذکره و اخیرن، اینی که این بنده خدا تو این پاراگراف گفت آخر پاراگراف، من ان المفهوم اخص مطلقا من عموم تعلیل، اینکه اینطوری گفت که مفهوم اخص مطلق از تعلیله، مسلمون، ما هم قبول داریم و قبول داریم که اون خبر قطعی از محل بحث خارجه. الا نه، ما بحثمون جای دیگه ایه. انا ندعی التعارض بین ظهور عموم تعلیل، تعارض بین دو تا چیه؟ چی؟ ظهور عموم تعلیل ظهور در چی داره؟ فی عدم جواز العمل به خبر العادل غیر العلمی. عموم تعلیل میگه عدم جواز عمل به خبر عادل زنی، و ظهور الجملت شرطیه اول وصفیه فی ثبوت المفهوم، حالا هر نوع مفهوم بخواییم بگیریم. خب تعارض بین این دوتا ظهوره، این دوتا رو چیکار کنیم؟ ادعای این دوتا شده، حالا بالاخره جو رابطه رو عام و خاص کردیم. خب حالا عام و خاص هم کردی، تعارض بین اون مفهوم ظهور در اون خاص داره و تعلیلمون هم ظهور در اون عامه داره، این تعارض رو چیکار کنیم؟ توی اینجا ما دست از مفهوم برداریم به خاطر ظهور تعلیل. فطرح المفهوم، یعنی کنار گذاشتن مفهوم، والحکم به خلو الجملت شرطیه عن المفهوم، دیگه اینجا بگیم این جمله شرطیه ما بگیم مفهوم نداره در این آیه، اولا من ارتکاب تخصیص فی التعلیل، این که بخوایم بیایم تحلیلمون رو تخصیص بزنیم اولا است. چرا؟ چون ظهور تحلیل قوی تر. و الیه اشاره فی محکی العده به قولهی، توی هر عده اینطوری این عبارت هست که لا یمنع ترک و دلیل الخطاب لدلیل. اونجا میگه دلیل خطاب یعنی مفهوم مخالف. این که ما بیایم دست از مفهوم مخالف به خاطر یه دلیل دیگه برداریم مشکلی نداره، منعی وجود نداره براش. لا یمنع ترک و دلیل الخطاب لدلیل. دلیل خطاب یعنی مفهوم مخالف، دلیل مصداقش اینجا میشه همین تعلیل ما، یعنی بیایم به خاطر تعلیل دست از مفهوم مخالف برداریم مشکلی وجود نداره. و تعلیل و دلیل، و تعلیل اینجا دلیله، لذا میتونیم دست برداریم. خیلی تا اینجا جناب شیخ باز برگشتیم سر حرف بالا، یعنی اینکه تعارض بین تعلیل و مفهوم وجود داره و ما دست از تعلیلمون، دست از مفهوممون برمیداریم. در ادامه بحث دوباره یه اشکال دیگه ای مطرح میشه. خب اشکال چیه؟ ببینید ما اینجا گفتیم که بین مفهوم و تعلیل که رابطش هم عام و خاص شد، ما مفهوم رو میذاریم کنار و تعلیل رو مقدم میکنیم. اما ما در علم اصول در بحث عام و خاص داریم که میتوان عام رو که منطقیه، مثلا اگر شرطی داشتیم که یک عام داشتیم و منطقی بود، با یک خاصی که مفهومی است، مفهوم مخالفه، ما اونجا قائلیم که میشه تخصیص زد، یعنی میشه عام رو با یک مفهوم مخالف تخصیص زد، اینو قبول داریم. مستشکل میگه که خب شما چرا اینجا این کار نمی کنید؟ اینجا در واقع شما یه عام داری و یه خاصی داری که مفهوم مخالفه، خب چرا تخصیص نزدی؟ اومدی اونو مقدم کردی. ببین در واقع اونجا که جناب شیخ توی پاراگراف قبل خوندیم که فرمود انا ند تعارض بین ظهور فلان و ظهور فلان فطرح المفهوم اولا، در واقع الان شیخ الان میخواد بگه چرا. ها یعنی اونجا میشه اینطور بگیم که ادعا رو گفتیم و گفتیم که این تعارض وجود داره و ما میگیم که مفهوم بذاریم کنار بهتر. الان میخواییم تحلیلش رو بگیم در ضمن این اشکاله. اشکال میگه که آقا شما در علم اصول دارید که بین در تعارض بین عام و یه عام مخاصی اگر داشته باشید که خاصتون مفهوم مخالف باشه، عام رو تخصیص میزنید به مفهوم مخالف، اینو مشکل ندارید، خب چرا اینجا این کار رو نمی کنید؟ جناب شیخ میفرماد که اولا یه نکته بگیم، اونی که اونجا تو علم اصوله منم بلدم، اما اونجا جایی ما توی اونجا، حالا باید بحث کنیم توی عام مخاص، جایی ما عام رو به مفهوم مخالف تخصیص میزنیم که اون مفهوم مخالفمون مخصص منفصل باشه، دو تا عبارت باشه، یعنی دو تا عبارت داشته باشیم، یکیش عامه، یه جمله ای داریم که اون جمله مفهوم مخالف داره، بعد مفهوم مخالف رو با این عام رو با اون مفهوم مخالف تخصیص بزنیم، نه مثل ما نحن فیهی که یه جمله است. یعنی شما میخواید با تیکه اول آیه که انجاکم فاسقون به نبأ فتبینوا مفهوم بگیری، مفهوم مخالف، بعد باهاش همون ادامه آیه رو که انتو سیبوه تخصیص بزنیم، خب این صحیح نیست. حالا حرف اصلیمون هم این نیست، باش اصلا شما تلاش کردی و درست کردی، گفتی که تو مخصص منفصل هم مخصص متصل هم عام رو میشه با مفهوم مخالف تخصیص زد، اما اصلا مسئله اصلی یه چیز دیگه است. اون چیه؟ اون اینه که اینجا عاممون علت حکمه و رابطه بین اون قسمت اول که میگه انجا کن فاسق به نبعین فتبینو و اون ان لا تصیب و قومن به جهالتن رابطه علت و معلوله، تعلیل حکم آوردیم و اینجا الان کار نداریم به عام و خاص و اینها. علت یه ویژگی داره که میتونه مورد معلول خودش رو کم و زیاد کنه، که معروفه دیگه، میگه من علت و تو عمم و تو خصص. شما میری میشه دکتر، میری میشه دکتر بهت میگه که سس مایونز نخوری یا چون خیلی چربه. ازش چی میفهمیم؟ از این جمله میفهمیم که مشکل اصلی اینه که من نباید چربی بخورم، نباید چربی بخورم. بعد اون موقع این سس مایونز که گفته خودش موضوعیت نداره، چربی شما حالا یه توسه یه چیز دیگه ای خورد، رفتی یه غذای چربی خورد، اونا هیچ کنی نباید بخوری، ساندویچ نباید بخوری، پیتزا نخوری، مثلا همش چربی داره. حالا چرا از بین همه اینا مثلا سس مایونز رو گفت؟ چون این منو میشناسه، خیلی مثلا رفیق این با هم با این دکتره، منو میشناسه که سس مایونز خیلی علاقه داره، مثلا رو همه چیز سس مایونز میریزم میخورم، سالاد با سس مایونز مثلا زیاد میخوره. بهم گفت ببین دیگه نری سس مایونز بخوری چون خیلی چربه. در واقع میخواد بگه چی؟ اصلا تو چربی نخور. حالا یکی از مصادیق مهمش که مبتلا بهته سس مایونز مثلا. مثالی که شیخ میزه، خب این جهت تعمیمش بود، تخصیصش هم داریم. میره دکتر، دکتر بهت میگه آقا انار نخوری یا الان فصل اناره. چرا؟ چون ترش. خب این که میگه ترشه، اگر حالا شما یه انار خوب یا انار شیراز گیرد اومد مثلا و انار شیرینی بود مشکل نداره، ولی اون که اناره و جمله اولش بهت گفت انار نخور، اما چون الان میبینه شما داری تو قم زندگی میکنی، مثلا انارای تو قم همش از ساوه میاد، الانم اولای فصل اناره، اناره هم که میاد الان ترشن، یعنی اون چیزی که شما الان مبتلا بهشی و دم دستته و خیلی هم علاقه داری، مثلا بابات میوه فروشه یا خود میوه فروشی داری، الانم خیلی علاقه داری، اون رو برات مثال زد. ولی با تعلیل دایره اون معلول ما، معلول اون الان چیه؟ معلول اون جمله اوله که میگه انار نخور، علتش چیه؟ علتش ترشیه انار. خب حالا برعکس هم داریم که یه مثال دیگه هم شیخ داره تو جمله میخونه. پس اینجا چی گفتیم؟ گفتیم که اولا اگر در جمله علت اومد، اون علته که دایره معلول رو و مورد معلول رو کم و زیاد میکنه یا تعمیم میده یا تخصیص میزنه. و اینجا یه سوال پیش میاد که پس چرا اون مورد خاص رو مثلا یا مورد عامتر رو توی معلول آوردی؟ چرا همون موقع دکتر به من نگفت که هیچ چربی نخور؟ یا دکتر چرا نگفت که انار ترش نخور، گفت انار نخور در جمله اولش؟ چرا؟ به یه دلیل خاصی، مثلا اینکه خیلی مبتلا به شماست، یه نکته توش وجود داره میخواد نکته رو بهت بگه. دقت میکنید؟ گره خیلیش میتونه اون ابتلای به شما باشه، شأن نزولش باشه. خب حالا در آیه محل بحث ما هم همین مسئله وجود داره. وقتی که لعلا تصیبوا قوما بجهاله، نتیجهش چی شد؟
اینکه مطلقا خبر ظنی قابل عمل کردن نیست،
ولو اینکه معلول ما، یعنی اونجا که گفته که اگر خبر فاسق اومد تبیین کنید، دلیل اصلی خود فاسق موضوعیت نداره. چی مهمه؟ اینکه الا تصیبوا قوما بجهالتن مهمه. این هم فاسقی رو که ذکر کرده میگیره، هم عادل رو میگیره. حالا چرا فاسق رو ذکر کرده؟ به هر دلیلی میتونه این باشه که مثلا با همین خواسته خبره، یعنی فسق آیه ولید رو بگه یا تأکیدی کنه بر این مطلب، هر چیزی میتونه باشه. اما ما حاصل حرف این که ولو این که ما در جاهای دیگه ای عام رو با مفهوم مخالف تخصیص بزنیم، اما در محل بحث ما چون عاممون تعلیله، همه چیز به دست تعلیله. و اینجا که تعلیل داره میگه مطلق خبر ظنی به درد نمیخوره، ولو این که تو معلولمون خاص اومده باشه قابل عمل کردن نیست و دایره معلول به دست تعلیله. خیلی خوب. خب وقتی اینطوری شد دوباره یه اشکالی میشه گرفتیم بهش، یعنی سعی کردیم یه نکته ای رو بگیم که دفاع کنیم از آیه و آیه رو احیا کنیم و تعارض بین تعلیل و مفهوم رو نجات بدیم، که باز جواب شیخ جواب داد و نشد. ماحصلش دوباره این شد که اشکال ماسیده شد و اشکال این شد که بین تعلیل و مفهوم تعارض وجود داره و الان باشه توضیحی که شیخ دادن تعارض محکم‌تر شد، چون رابطه علت و معلوله و عموم و خصوص معلول به دست علته. خیلی مطلب دیگه اصلا واضح تر شد، از یک تعارض عادی و یک عام و خاص عادی هم خارج شد. ما حاصلش این شد که ما در چنین جایی باید دست از مفهوممون برداریم و به ظهور تعلیلمون عمل کنیم. حالا بقیه عبارت رو هم بخونیم. ولیس فی ذلک، ذلک یعنی چی؟ این ترجیح ظهور تعلیل. ولیس فی ذلک منافات لما هو الحق، با اون چیزی که حقه. و علیه الاکثر، یعنی هم اکثرا قبول دارن و به نظر ما هم همین حقه، این ترجیح منافاتی با اون نداره. اون چیه؟ من جواز تخصیص العام به مفهوم المخالفه. این بحث ما با اون بحث که تخصیص عام به مفهوم مخالف جایزه منافاتی نداره، ولو اینکه اینجا هم عام با مفهوم مخالف داریم اما میخوایم بگیم تخصیص نمیزنیم. خب چرا منافات نداره؟ و این دوتا مسئله این همه، شما اونجا رو قبول داری اما اونجا اعمالش نمی کنی. لاختصاص ذالک، ذالک یعنی تخصیص عام به مفهوم مخالفت، اولا بالمخصص المنفصل، اونجا خدمت شما که عرض کنم به مخصص منفصل اختصاص داره و اینجا محل بحث ما مخصصش متصله، لذا نمیشه. ولو سلم جریانه فی الکلام الواحد، کلام واحد یعنی که مخصص اون متصل بشه، ولو اینکه جریان اون تخصیص رو در کلام واحد رو هم قبول کنیم، منعناه اون تخصیص را فی العلت و المعلول، تو علت و معلول نمیتونیم قبول کنیم. چرا؟ فان الظاهر عند العرف ان چون نزد عرف، الان میخوایم هم برداشت عرفی از آیه کنیم دیگه، فان الظاهر عند العرف ان المعلول يتبع العله في العموم والخصوص، معلول توی عموم و خصوصش تابع علتشه. خب حالا هر دو طرفش رو بگیم، هم خصوصش و هم عمومش رو. فل علت و تارتن تخصص و مورد المعلول، علت گاهی اوقات مورد معلول رو تخصیص میزنه. و امکان آمن، و امکان آمن به حسب لفظ، یعنی مورد معلولمون آم باشه به حسب لفظ. کما فی قول القائل لا تأکل رمان لأنه حامض، اینجا لأنه حامض علته و لا تأکل رمان معلول ماست. لا تأکل رمان به حسب لفظ عامه، یعنی هر رمانی رو شامل میشه، اما علت که اومده فیخصصه، تخصیص میزند اون رمان رو بالافراد الحامزه، رمان خودش عامه. حالا عامه لغوی منظورمونه ها، ولی اینجا مطلقه، مثلا الا اینکه حالا مثلا با الف رامش کار کن. بالافراد الحامزه فیکون و عدم و تقیید فی الرمان لغلبت الحموزت فی. خب این سوال پیش میاد، حالا بچه رو خود دکتر اول میگفت که ها لا تأکل رمان الحامزه، مثلا الحامز، مثلا چرا نگفت این رو مطلق آورد که همش رو شامل بشه؟ به خاطر غلبه. غالبا الان مثلا تو این فصلی که وجود داره و تو این شهری که ما هستیم اکثر انارها ترشن، به این دلیل گفت. وقت توجب و اونجا چی گفت؟ تارتن تخصص و وقت توجب و اون علت عموم المعلول رو، باعث توسعه معلول میشه. و این کانه به حسب دلالت لفظیه خاصن، اگرچه که به حسب دلالت لفظیه خاص باشه اون معلول ما. کما فی قول القائل لا تشرب الادویه التي تصفها لك النسوان، این داروهایی که زنا برات توضیح دادن و تجویز میکنن اینا رو نخور. او حالا اون رو به صورت صفت برای ادویه گفتیم، اینجا هم میتونیم جمله شرطیه بگیم همون رو. اذا وصفت لک امرأتون دواهم، اگه یه زنی برات آقای داروی رو توصیف کرد، گفت اینطوریه، این ویژگی‌ها رو داره، این کار رو کن، برای فلان بیماری برو اینو بخور، فلان جوشونده رو بخور، فلا تشرب ها نرو بخور اون رو. چرا؟ لأنک لا تأمن ضرره، چون از ضرر اون دوا شما ایمن نیستی. حالا اینجا قید آورده کی؟ امرأه، یا گفته نسوان، گفته اما با این ملاکی که بعد گفتیم که لأنک لا تأمن ضرره، چون از ضررش ایمن نیستی، درست؟ این هر حالا مردی هم برای شما تجویز کرد از ضررش در امان نبودی، نباید بری بخوری اون رو. فیدل علا ان الحکمه، این تعلیلی که اومده یدل علا ان الحکمه آمون فی کل دوائن که لا یؤمن ضرره من ای واصف امکان. آن توی کتابی خوندی، حالا نه زن بود نه فهمیدیم نویسندش زن یا مرد، نباید بری مصرف کنی. و یکونو، خب حالا این سواله دوباره هست، چرا زنها رو گفته؟ و یکونو تخصیص و نسوانه به ذکر من بین الجهال، حالا فقط من زنان که میتونن جاهل باشن، بعضی مردان جاهل هم، چرا فقط زنها رو گفت؟ لنکتتن خاصتن او عامتن لاحظه حل متکلم، حالا یه نکته خاصی یا عامی یه چیز در نظرش بوده که گفته، اما اون که حالا نمیدونیم چرا گفته دلیل نمیشه که ما علت رو توجه نکنیم. نه، علت خیلی مهمه، باید حواسمون باشه. و ما نهنفی من هذا القبیل، اینجا یه تعلیلی داریم و قسمت اولش گفته که فاسق رو تبیین کنید، اما وقتی تعلیل داریم اختصاصی به فاسق نداره، بلکه هر کسی را که اون تعلیل شامل بشه. و تعلیل تا الان میخوایم بگیم چیه؟ ها تعلیل داره میگه حتما باید علم حاصل کنی، اینم همینطوریه. علم خبر عادل
زنی اما علم نداریم، باید بریم علم حاصل کنیم. فلعل نکته تفیه التنبیه الا فسق الولید، مثلا تو اینجا این که داره میگه که انجا اکن فاسقون به نبعه، صرف فاسق براش مهم نیست، اما نه شأن نزول این قضیه ولیده، با این داره میگه که همینی هم که اومد براتون همین فاسقه. بفهمید کما نبه علیه فل معارج، محقق هم در معارج همین مطلب رو فرمودن. خیلی خوب، تا اینجا این بحث تموم میشه، یعنی این اشکال رو ما گفتیم، تا آخرم برش پایبند موندیم که تعارض بین مفهوم و تعلیل وجود داره و به خاطر این دست از مفهوممون بر میداریم. به عبارت دیگه با این توضیحی که در پایان دادیم، به خاطر تعلیل دایره اون مطلبی که گفتن وجوب تبیین گسترش پیدا میکنه و نه فقط فاسق بلکه عادل رو هم در بر میگیره. خیلی خوب، از اینجا به بعد شیخ میخواد وارد یک بحث دیگه ای بشن و یک تحقیقی در معنای تبیین و یک تحقیقی در معنای تعلیل و از یه زاویه دید دیگه ای نگاه کنیم به آیه. اگر این چنین، حالا شیخ میخواد وارد بشن، نگاه کنیم، میتونیم مفاد آیه رو احیا کنیم و ازش حجیت خبر واحد رو به دست بیاریم، که حالا این رو دیگه در انشاءالله جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.